بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد محبت خداوند تبارک و تعالی مطالبی رو عرض کردیم و عرض شد که محبت انسان یعنی معشوق و محبوب حقیقی انسان خداوند تبارک و تعالی است و انسان اساساً عاشق او خلق شده و محب اوست. انسان فقیر است، به دنبال غنای مطلق از هر جهتی است و غنی مطلق اوست. انتم الفقراء الی الله، انتم الفقراء الی الله، یعنی شما ذاتاً فقیر به خدا هستید، ذات شما فقیر خداست. و چقدر فقر مبارکی است این فقر. انسان فقر به یک موجود دوست داشتنی و کاملترین موجود، اساساً تنها موجود داره. نکته بعد در باب محبت به خداوند تبارک و تعالی چه عرض شد و در باب عشق به خداوند این بود که عشق به خداوند تبارک و تعالی نه تنها حب به او باید برای ما به صورت اختیاری و آگاهانه عالی ترین عشق و عالی ترین حب باشه، بلکه اساسا باید مبنای هر حب دیگری هم عشق به او باشه. یعنی ممکن نیست اگر کسی عاشق معشوقی هست چیزی رو که معشوق دوست نداره دوست داشته باشه، نمیشه. اینجور نیست که بگیم ما عاشق تو هستیم، چیزهایی رو که تو دوست داری دوست داریم و غیر از اون چیزهایی رو هم که شما دوست نداری دوست داریم. اون چه که خدا دوست ندارد ما هم نباید دوست داشته باشیم. اون چه که معشوق دوست نداره یعنی معشوق رو میرنجونه. حالا رنجوندن در مورد خدا معنای خاص خودش رو داره. محبوب دوست نداره. لذا اگر ما دوست داشته باشیم حتما بین ما و محبوب چی میشه؟ فاصله میفته. اگر خدا چیزی رو دوست نداشت و ما دوست داشتیم حتما ما از نگاه خدایی نگاه نمیکنیم، بین ما فاصله هستش. اگر چیزی رو رسول خدا دوست نداشت و ما دوست داشتیم، یا نه چیزی رو اونها دوست داشتن و ما دوست نداشتیم، باز هم اختلاف هست. این اختلاف هم بعدا توی شرایط زیستی آخرت ظهور پیدا میکنه. فکر نکنید اگر مثلا ما خداوند عفت رو و حیا رو دوست داره، یه زن دوست نداشت، وقتی متولد میشه این دوست نداشتن، این وقتی متولد میشه تو ساختار وجودی تأثیر میذاره، در نوع تولدش تأثیر میذاره. شاید الان با توضیحاتی که در طول درس ها داده شما بتونید نکته رو کامل بفهمید، ولی در جلد اول بحث نسبت در حال نگارش هست مفهوم این قضیه کاملا جا افتاده که اساسا تولد بر اساس یک مبنا هست، صراط بر اساس یک مبنا هست، شرط زیستی مبنا داره، میزان، وزن، اندازه‌گیری، سوال، کتاب، حساب، عقاب، همه یک وزن خاصی داره و این وزن هم مبنای خاص داره. مبنا چه هست؟ بحث مفصلی در اون زمینه صورت گرفته که حالا فرصت نداریم چون بحث ما اختصاصا بحث نسبت نیست. پس اگر خداوند به عنوان معشوق حقیقی چیزی رو دوست نداشت و ما دوست داشتیم، بین ما و خداوند اختلاف هستش. یعنی ما تو اون قسمت شبیه خدا نیستیم، تو اون قسمت اختلاف داریم و این اختلاف در نهایت به نظر به ضرر ما تمام خواهد شد، نمیذاره. چون قرب عاملش چیه؟ سنخیت دیگه. افرادی که با هم همسنخن یعنی شبیه هستن همدیگه چیکار میکنن؟ جذب میکنن. حتما ما چیزی رو دوست داریم مورد علاقه ما قرار میده که با ما نوعی سنخیت داشته باشه. شما یه گاو رو بردید بردیش مثلا یه موزه مثلا تماشا بکنه، گاو چه لذتی میبره؟ سنخیت داره. گاو بردار مثلا نماشه کامپیوتر، مثلا بیاسه تو کامپیوتر نگاهی بنزوی نظر تو چی هستش، کدوم میپسندی؟ انتظار نباید داشته چون سنخیت داره. همیشه توجه، میل، علاقه، گرایش، عشق معلول نوعی از سنخیت است. ما وقتی میگیم از چیزی خوشمان آمد، این خوشمان اومد فکر نکنید یه چیزی رو هواست، یعنی حقیقتا یه اتصال بین ما و او برقراره. این اتصال معلول چی است؟ معلول سنخیت است که در دروس معرفت مفصل توضیح دادیم در این رابطه. معلول سنخیت یعنی حتما در ما یه چیزی است که با اون چیز یک نفع سنخیت داره و اینا با هم چی میشن؟ تطبیق پیدا میکنن، جفت میشن و کشش به هم سمت هم دیگه پیدا میکنن. پس شما از هر چیزی که خوشت میاد یا از هر چیزی که بدت میاد به وجود تو مربوط میشه. خوش آمدن و بد آمدن به یه ساختار وجودی، به یک چیزی در درون خودت که به ساختار وجودی تو ربط داره و در ساختار وجودی تو قرار داره مربوط میشه. پس اینجوری فکر میکنیم ما، یه مثلا حقیقیه کاملا. مثلا شما فرض فرمایید میگه که این کنترل رو من گرفتم جلوی مثلا کنترل تلویزیون مثلا ناسیونال رو گرفتم، مثلا جلوی تلویزیون مثلا سونی عمل نکرد، یا گرفتم جلوی ویدیو نمیدونم چرا عمل نمیکنه. نه، این دستگاه رو متناسب با اون تلویزیون ساختن. اگر اون رو روشن میکنه، کانالش رو عوض میکنه، خاموش میکنه، کم و زیادش میکنه، این با اون یه سنخیتی داره، بله با جای دیگه سنخیتی نداره. حتما بین این دستگاهی که ساخته شده و اون تلویزیون چی هستش یک نحوه ارتباط وجود داره. یه دست ساختار وجودی هر دو یه چیز شبیه هم وجود داره که میتونن پیام های همدیگر رو چیه بگیرن، میتونن با هم ارتباط برقرار بکنن. ولی اگه این سنخیت نداشته باشن که معنی نداره بشه ارتباط برقرار کرد. ارتباط جایی است که سنخیت هست، چه در امور مادی چه در امور معنوی. یه نحوه سنخیت حتما باید وجود داشته باشه. اگر خداوند یه چیزی حق بدونه و ما حق ندونیم، اختلاف بین ما وجود داره. معنی است در یه چیز داره مقاومت میکنه در وجود ما که با خداوند موافق نیست، در مقابل خدا داره به اصطلاح مقاومت میکنه. خداوند یه چیز باطل بدونه و ما حق بهش بدونیم، خداوند نسبت به یه چیز اهمیت قائل باشه ما کم اهمیت باشیم، خدا یه چیزی بگه که خیلی تحویلش نگیر، خیلی اهمیت بهش ندید، ما نه خیلی تحویلش بگیریم، خیلی بهش اهمیت بدیم. کاربرد این اخلاقی اینا خیلی مهم است، کاربرد عملی و اخلاقی اینا خیلی مهم است. بعدن حالا رسیدم مثالا براتون میزنم. اینا همش نشون از بی‌سنخیتی است، یعنی اختلاف وجود داره. اختلاف هم به خدا لطمه نمیتونه بزنه، اختلاف این داره لطمه میزنه، یعنی تو با حق سنخیت نداری. وقتی با حق سنخیت نداری حتما اون ناسنخیتی چی هستش؟ باطله. حتما اگر چیزی از باطل باشه یعنی از جنس بهشت نیست. وقتی از جنس بهشت نیست جذب جهنم میشه، جذب جهنم میشه. جهنم قیامت بر اساس نظام وجودی ساختار وجودی همسنخای خودش رو جذب میکنه، یعنی باطل رو. برای همین هم وقتی از صراط کسی رد میشه، اگر از وجود او چیزی از باطل باشه جذب جهنم میشه. یه دقت کنید، انتخاب اینجوری نیست که اونجا یه امر قرار دادی باشه، اونجا همه چیز تشبیه نیست، اتفاقا همه چیز داره تکبیری میفته. شما رد میشی از اینجا، هر چه که از جنس جهنم باشه میگیره. مثل دستگاهی که شما مثلا تو بشر میسازه، مثلا فرض فرمایید چیزای شبیه به خودش رو، چیزایی که از قبلش اطلاع دادن. مثلا یه مین رو دقت بکنید، مین روایی که دارن، مین رو به شما میگه که شما مثلا این مین رو روی خاک حرکت دادید نسبت به فلز حساسش کردن، هر جا که فلز هست زنگ میزنه میگیردش. جهنم اینجوری، جهنم یک جاذبه خاص خودش رو داره، فقط باطل رو میگیره، هر چی که باطل باشه. وقتی ما معمولیم از صراط بچیم، صراط پلیس در جهنم، توی جهنم، بذار شما باید توی جهنم برید، اساسا همه باید برن توی جهنم، اصلا همه باید رد شدین، به قول امروزی ها فیلتر و کانال جهنم باید رد شد تا برید بهشت. وقتی رد میشی اگر باطلی داشته باشی که همسنف جهنم هست، معطل خواهی شد، معطل خواهی شد. اینجا میگن از صراط رد بشی مثل برق از بعضی یا کندن، اینجوریست. شما مثلا اگه یه آهنربای ضعیف داشته باشی، قراره از یه دستگاهی که آهنربا رو میگیره به خودش ردش بکنی، وقتی یه چیزی انرژی کمتری از همسنف جنس آهنربا داشته باشه، این شما یه دونه مثلا تیکه چوب رو بنداز، این اساسا جذب اون دستگاه نمیشه، با فاصله خیلی زیادی از توی دستگاه رد میشه، رد میشه میره چوبه دیگه. حالا شما یه فلز بنداز، فلزی که یه مقدار خاصیت آهنربایی داره، مثلا یه سوزنی که مثلا 2 دقیقه در این مجاورت یه آهنربا بوده. خب به این مثالی که دارم میزنم توجه کنید، 2 دقیقه در مجاورت آهنربا بوده، حتی ارتباط هم نداشته با آهنربا، یعنی نچسبیده بهش. چون وقتی میچسبیم خاصیتش چی پیدا میکنه؟ آهنربایی پیدا میکنه، موقتا آهنرباست اصلا، اساسا خودش اگه بشه دیگه هم بزنی جذب میکنه همون سوزنو. نه، در مجاورت در هیته میدان مغناطیسی آن یک آهنربا قرار داشته، کمی خاصیت مغناطیسی پیدا کرده، این وقتی میخواد تو دستگاه رد شه، مثل سوزنی که اون چند دقیقه نبوده در کنار آهنربا نیست، اون سوزن خیلی زود رد میشه، هیچ جذبی نداره، ولی این چرا این گیر میکنه؟ چون اون خاصیتو داره. مثال دیگه بزنم که روشن‌تر باشه. اساسا خود آهن با غیر آهن، شما یه دستگاهی بذارید که فقط آهن‌ها رو جذب می‌کنه. ها شما روی بنداز جذب می‌کنه؟ نه، مگر رویتون ناخالص باشه، یه کمی آهن توش باشه. وقتی باشه سرعت حرکت این خیلی کند میشه، چون یه سنخیتی با اون دستگاه داره گیر میکنه تا برسه اصلا تای دستگاه در بیاد. میبینید 5 دقیقه طول کشید، این 5 دقیقه جذب اونجا بوده، اونجا جذب اون دستگاه بوده و اون تو بوده. جهنم اینجوریه، کسی میخواد رد شه از صراطی که 3000 سال راه هست، میخواد رد شه. این 3000 سال راه شوخی نیستش که. 3000 سال رو میشه به یه چشم هم زدن طی کرد و میشه 3000 سال طی کرد و میشه اصلا اساسا سقوط کرده از جهنم. روی صراط هم نموند، حتی روی صراط هم نموند. یکی از روی صراط اذیت میشه، در روایت داریم بعضی سینه‌خیز میشن دیگه، حتی اینجوری میتونن حرکت کنن چون سنخیت دارن با اون چیزی که توش هستن. و بعضی مثل برق رد میشن، بعضی مثل استوار رد میشن، بعضی مثل کسی داره میدوه رد میشن، بعضی مثل در روایت این همه حدیث هست، بعضی مثل کسی که پیاده داره میره، بعضی سینه‌خیز، بعضی چهار دست و پا، اینجوری. برابر این وقتی ما میگیم که شما اگه خدا چیزی رو، خدا مبناست، خدا حق است، ذالک بان الله هو الحق، خب خدا حقه، مبنا در قیامت چیه؟ والوزن یوم اذن حق، وزنم که حق است، یعنی میزانی که شما باش میسنجن حق است، یعنی خدا. برای این اگر اینجا وقتی میگه خدا دوست داره یه چیزی رو تو دوست نداری، معلوم است که باطل داره و باطل جذب جهنم میشه. جهنم اصلا حق گیر نیست، جهنم یه دستگاهی هست، اینجوری دارم تشبیه میکنم براتون، یه دستگاهی هست که حق بخواد رد شه ازش راحت رد میشه، نه نگه نمیداره حق تو خودش، نمیتونه بپذیره حقو، ولی فقط مشتاق چی است؟ مشتاق باطل است. اگه مثلا میگم فلانی 100 سال در جهنم متوقف میشه و بعد آزاد میشه، جهنم اساسا 100 سال طول میکشه تا باطلی که در او هست بسوزونه. بعد که باطل سوزونده از بین برد، چون دیگه این از سنخ جهنم نیست، پاسش میده تو بهشت، نگرش نمیتونه داره تو خودش، میدهش بیرون. ولی این مقداری که باید همسنخ جهنم هست باید نگه داره، این مقداری که همسنخ هست. وقتی خدا مبناست، شما هر چقدر شبیه او هستی گرفتاریت هم کمتر هستش، یعنی هر چقدر دوش شباهت داشته باشی، عدم شباهتت با جهنم بیشتر است. و هر چقدر اختلاف بین تو و او باشه چه اتفاق میفته؟ هر چقدر اختلاف بین تو شباهتت با جهنم بیشتر میشه، بذار معطلیت هم بیشتر خواهد شد. وقتی مثلا یه رحم مناسب برای جنین انتخاب بکنی، کسی میخواد همسر انتخاب کنه، این رحم مناسب میتونه بچه رو خوب منطبق با شرایط زیستی دنیا تربیت کنه. وقتی رحم نامناسب باشه، چه غذای معنوی آلوده از طریق رحم منتقل شده بچه، چه غذای مادی آلوده، اینو نمیذاره در حرکت کنده به سمت شرایط زیستی دنیا. مثلا مادر سیگاری، معتاد، آلوده است رحمش، بیماری داره، چه داره خب این بچه چیزی ایجاد میشه، در همون دوران جنینی هم کنده ایجاد میکنه. میخوام بگم عدم سرخیت با حق تو دنیا هم کندی ایجاد میکنه، خیلی گرفتاری ها، کسالت ها، غم ها، درد سر ها، عصبانیت ها، خیلی مسائب بشر مالی نیست سرخیت با حق نداره. حتی امام زمان علیه السلام بیاد، چون اقامه حق میکنه، اقامه قسط و عد میکنه، همه راحت میشن. بعد اونجایی که همه قرار مبناشون حق بذارن با هم راحت هستن. اختلاف کجا ایجاد میشه؟ اونجایی که اختلاف در مبانی هست، یکی حق رو میخواد یکی باطل، یا هر دو چی میخوان؟ باطل رو میخوان، اونجا اختلاف ایجاد میشه. خب اینا که چی گفتیم؟ یعنی چی اینا؟ این که ما باید در گرایشامون به هر چیزی، هر کاری، سیخیتش با خداوند، یعنی رضایت معشوق مسلم باشه. اگر غیر از اونو بخوایم و بپسندیم و دوست داشته باشیم، بهش گرایش پیدا بکنیم، حتما این کشش جهنمیست. کشش چیه؟ جهنمیست. خب یه های مقدمون برای که این آیه رو براتون بخونم. آیه در وصف یک گروه هست به نام حزب الله در قرآن. قرآن حزب الله رو تفسیر توضیح میکنه، میده برای ما که حزب الله یعنی چی. ببینید، حزب خدا یعنی کسی وابسته است به گروه که خداوند تبارک و تعالی است. نمیشه که یک کسی هم سنخ نباشه وابسته باشه. مثلا شما فکر کنید یک کسی ریشتراشه، مشروب خوره، نمیدونم، فرض بفرمایید بی اعتقاد و بی نماز و بی روزه و لباسه ناجور بپوشه، بعد بگیم این حزب الله ها، اعتقاد هم نداشته باشه، این حزب الله، ما چه میمی افر حزب الله هیه؟ یعنی آرمان، مرام، فرهنگ حزب اللهی رو چیه؟ قبول کرده و در عمل هم بهش التزام عملی داره، بهش پیاده میکنه عمل. در اندیشه هم همینجور فکر میکنه، ولی نمیشه گفت حزب اللهی هستش. وقتی یک کسی حزب خداست یعنی شبیه خداست، یعنی جزء گروه خداست. نمیشه کسی شبیه خدا نباشه و گرایش به خدا نداشته باشه و حزب الله باشه، عضو حزب الله باشه، نمیشه. قرآن حزب الله رو اینجوری توضیح میکنه، میگه حزب الله یعنی یک کسی که اساساً مبنای همه ارتباطاتشون خداست، هر ارتباطشون. سوره مبارکه مجادله آیه 22، ببینید حزب الله رو تعریف میکنه. بعد این خیلی مهم است در کار فرهنگی، کار گروهی، در کار نظامی. مثلا ما میگیم میخوایم بسیجیان حزب اللهی تربیت بکنیم، اگه مثلا یک کسی که من میخوام بسیجی حزب اللهی تربیت کنم یا نیروی حزب اللهی تربیت بکنم، یا ما یه گروه هستیم به نام حزب الله، باید مشخص باشه که آیا معرفی که خداوند از حزب الله میکنه دارن یا ندارن. میفهمد لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانو آباهم و اخوانهم او عشیرتهم اولئک که کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. میفهمد که شما هرگز نمیتونید، لا تجد قوما، تو پیغمبر، این که تو میگه هر کسی فرق نمیکنه، تو نمیتونی پیدا بکنی گروهی رو، قوما، که این خصوصیت دارن ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشن، ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشن و این خصوصیت رو داشته باشن. جمع نمیشه ایمان به خدا و روز قیامت، این خصوصیت جمع نمیشه، که یوادون من حاد الله، کسایی که اهل مبارزه با خدا هستن رو دوست داشته باشن. اصلا اینجوری نیستش. و رسوله، نمیشه یه کسی ایمان به خدا و روز قیامت بیاره با یه کسی که به جنگ خدا و رسول رفته و با اساسا با خدا و رسول مخالفه، این اونو دوست داشته باشه. نمیتونه دوست داشته باشه. ایمان به خدا و قیامت هرگز اجازه نمیده که ما کسی رو دوست داشته باشیم که خداوند با خداوند و رسولش مخالف باشه. آیه رو یه مرتبه دیگه بخونم، اشتباه خوندم جا گذاشتم. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کان آباهم او ابناهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان تا آخر. تو هرگز نمیابی کسانی رو که ایمان به خداوند و روز قیامت داشت دارن، که همچه خصوصیت داشته باشن، که کسانی رو که با خدا و رسولش مخالف هستن دوست داشته باشن، همچه چیزی نیست. ولو کانه، ولو اون کسانی که با خدا و رسول مخالفن کیا باشن؟ پدرانشون، فرزندانشون، برادرانشون، او عشیرتان، خانواده و خاندانشون. مؤمنه به خدا و رسول، مؤمنه به خدا و روز قیامت، هرگز کسی رو که با خدا دشمن هست و رسول دشمن هست یا مخالف هست دوست نداره، هرگز دوست نداره. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، یه همچین کسایی که اینجوری هستن، یعنی ایمان حقیقی به خدا و روز قیامت دارن، اونها کسانی هستن که کتب فی قلوبهم الایمان، خداوند در قلب اینها نوشته. چیو نوشته؟ ایمان رو ثبت کرده. این خیلی کلمه کتبه، کلمه مهمی است. دقت کنید اون موقعی که ما میگیم نفس در قیامت، صحیفه نفس و نامه اعمال حقیقتا یه نامه کاغذی و خارجی نیست. نامه اعمال همون چیزی که ثبت در نفس هست. یه دقت بکنید، کتبه فی قلوب ما یه نوشته، باز میگه تو قلب، قلب که کاغذ نیست، رو چیزی بنویسن که کتبه فی قلوب ما. قلب با اینکه یه امر مجرد است، خداوند میفهمه چی؟ کتبه فی قلوب همون ایمان، در قلب اینها ایمان رو نوشته. و ایدهم به روح من، و خداوند با روح خودش اونها رو یاری کرده. همونطور که کی یاری کرده؟ انبیا رو. گفتیم که روح موجودی هستش در بحث‌های آغازین بحث انسان شناسی گفتیم روح موجودی هستش که خداوند به وسیله او انبیاء و اولیا رو چیکار می‌کنه و مؤمنین رو کمک می‌کنه با حضرت روح ایدهم به روح من و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار اینها رو داخل در بهشت‌های می‌کنه که در زیر نهرها جاری است خالدین فیها در این بهشت جاودان هستن جاودان هستن خیلی کلمه بزرگی است جاودان هستن داریم که از خود نعمت بهشت سه چیز بالاتر از خود بهشته یکی ابدیت بهشت است که از خود بهشت بالاتر یعنی مؤمن در حالی که در بهشت غرق انواع لذت ها و محظوظات هست انواع الطاف و رحمت ها هست یادش میاد که جاودان است توجه میکنه که در از اینجا هرگز او رو اخراج نمی کنن. برای همیشه اونجاست یه چیزی هست که ما ساده خیلی از کنارش رد بشیم برای همیشه اونجا بودن میدونی یعنی چی؟ یعنی چیزی که ته نداشته باشه خیلی مسئله ابدیت مهم است شوخی نیست باید فکر کرد در موردش خلوت میخواد تمرکز میخواد سکوت میخواد فکر میخواد سرمایه گذاری میخواد تا انسان این جا بیفته توی روحش یه پیوندی با مسئله ابدیت برقرار بکنه ابدیت مطالعه نجوم هیئت آشنایی با سالهای نوری و فواصل نوری یه مقدار کمک میکنه ما تا بفهمیم یعنی چی فاصله اینجوری بعد اینجوری یعنی چی زمان اینگونه یعنی چی حالا توی این بهشتا که جاودان هستن از این بهشتا بالاتر یکی ابدیتش داره مطرح میکنه یکی خیلی بالاتر از بهشت اول میره داخل بهشتن اینهایی که اهل ایمان به خدا و آخرت هستن چه مژده ای که انسان هیچ غم برش نمیداره وقتی میدونی آینده ای که باهاش خیلی فاصله نداری به اینجا ختم میشه ها چه غمی چه افسردگی خیلی از مصائب و مسائل و مشکلات ابهت خودشون از دست میدن جدیت خودشون از دست میدن ابدیت کجا چیزی که من الان دارم بهش فکر میکنم و نگرانش هستم کجا این نیز بگذرد این نیز بگذرد هم خیلی حرف قشنگ این نیز بگذرد امروز یه پسری آمده بود دیدن من این پسر رو من بغلش میکردم در حالی که یک سالش بود با خودم میبردمش بیرونی طرف میکردم بچه یه سال چند ماهیش هم بغل کرده بود امروز وقتی اومد دیدن من دیدم هیکلش از من بزرگتر شده صورتش هم مو درآورده تموم شد انگار مثلا دیروز بود اینو بغل کرده بودم حالا اومده میخوام یه کلاسای میثاق شرکت کنم اینقدر سریع گذشت برگشتم همینجوریه ببین سراغ پیرمردا و بزرگسالا و مسنها بپرسی چی گذشت یه خوابه خواب بزرگسالا رو نام کنید بگید که این مسائلی که ما داشتیم خانم ها آقایون پیرمردها پیرزنها مشکلاتی که ما داریم شما هم داشتید میگن با 100 برابر از اینا داشتید خب چی شد گذشت همش گذشت و الان ما رسیدیم به ته خط 70-80 داریم غزل خدافظی رو میخونیم توجه به این باعث میشه انسان جوانی نکنه اینکه پیغمبر فرمود خدا جوانی رو که جوانی نکنه دوست داره یعنی این یعنی غرور جوانی او رو گولش نزنه اگه جوانم حالا وقت است نه گول نمیخوره وقتی توجه میکنه به تایه قضیه که سر و تش مثلا یه چشم به هم زدن است وقتی تعریف میشینی پای تعریف این پیر مرکا و پیرزن هم یعنی یه خواب بود یه رویایی بود گذشت خیلی همون شد ما در مقابل خودم این همه داریم این همه داریم تازه کی گفته ما همه پیر میشیم از قوم میومدن مادر جنازه مادرشون میاد آمبولانس سوار میشه تصادف میکنه تموم شد هم درس من متاشم باشه من میرفتم سر درس شونم اونجا بود چه نیروی عظیم چقدر انرژی چقدر پاکی چقدر اخلاص چقدر صفا هم سن بندن تقریبا یک کمی شاید چند سال بزرگتر یک کسی اصلا امید بود چند وقتی مجتهد بشه حالا حالا منشأ بسیار خدمات بشه همون شد رفت آقا یه روزم دفنش کردم بعد هم ختمش چی گفته ما من به خودم که نگاه کنم با این شخصیت مقایسه میکنم میبینم چه فاصله بین من و او هستش چقدر این شخصیت عزیز بود خب رفت ما چی میگیم ما چی فکر میکنیم چقدر جوان داریم میبینیم ببینیم به زهرا
از همین اطلاعی ها نگاه کنید چقدرشون جوان هست. چی گفته؟ آینده ای که انقدر بهش نزدیک هستی، وقتی بدونی با ایمان به خدا و ایمان به اون آینده تو کجا قرار میگیری ها، خیلی از مصائب، خیلی از درگیری ها، خیلی از دغدغه های فکری که الان گرفتارش هستی شب خوابت نمیبره، مسخره میشه برات. خیلی مسخره میشه، خیلی مسخره و کوچک میشه و انسان فوق العاده قوی میشه. این نیز بگذار تا الان چجوری گذشت گذشته، بقیه هم همینطور. اگر اصلا فرمول خیلی زیبا میده، میگه آینده رو با همین گذشته مقایسه کنید، همین جوریه. فکر نکنید چیز شاقی است، همینه که گذشت دیگه. بعد در آسیا 5 6 سال هم هستش، فکر میکنم مثلا اونی که گذشت بعدم میخواد بیاد خیلی درخشانتر و لذت بخشتر است. در اصل من که الان گرفتار انواع درک هستم، هر چقدر هم پیش برم این فشار بیماری و کهولت و سن زیاد و مصائب و مشکلاتی داره بیشتر میشه. باز نگاه میکنم میبینم اونی که گذروندم با یه انرژی بیشتری گذروندم تا الان، تا اینه که میخوام بگذرم. برای وقتی فکر میکنی که اینی که داری میگذرونی و اونی که منتظرش هستی و اون منتظر تو هست و تو مشتاقشی و انشالله او هم مشتاق تو باشه، حضرت فرمود بهش مشتاقتر است به سلمان تا سلمان به بهش، انشالله اون هم مشتاق شما هستن، که هستن هم خیلی کسا هستن که الان منتظر ما هستن، خیلی کسا هستن هر کدوم از ما داریم که اشتیاق ما رو دارن میکشن اونجا و مال ما هستن، برای ما هستن، از ما هستن. خیلی این چیزها مسخره میشه، چیزایی که ما مثل خوره ذهنمون میخوره، اذیتمون میکنه، خیلی کوچیک خواهد شد. بعد وقت جاودانگی رو مطرح میکنه، بعدش یه چیز خیلی زیباتر مطرح میکنه، میفهمید اینها کیا هستن؟ رضی الله عنهم و رضوان، یعنی یه چیزی بالاتر از خود بهشت رو ذکر میکنه. میگه وقتی میرن بهشت، توی بهشت میرن، اما در حالی میرن توی بهشت که خدا ازشون راضیه و اونها هم از خدا راضین. خیلی این مهم هست که انسان برسه به اینجا که خدا ازش راضی باشه، او هم از خدا راضی باشه. خدایا به حق خودت، به حق همه اولیاءت قسمت میدیم که از ما راضی شو. خدایا میدونی که ما از تو راضی هستیم، تو هم از ما راضی باش. و رضوان، اونها هم از خدا راضی هستن. اولئک حزب الله، اینا حزب الله هستن. الا ان حزب الله هم المفلحون. اینو بدونید که حزب الله چی هستش؟ رستگار هست. بدونید، الا آگاه باشید که حزب الله رستگار هستش. حزب الله یا رستگار هست. و ما از نفر فهمون چی؟ فهمون آینده از آن حزب الله هست. بل عاقبتو للمتقی. حزب اللهی فکر کی شد؟ حزب اللهی کسی شد که مبنای همه محبتهاش و همه عشقهاش خداست. و اگر توی این دایره چیزهایی که در محبوب او قرار میگیرن، حتی فرزندشون باشه، حتی پدرشون باشه، مادرشون باشه، برادرشون باشه، همسرشون باشه، هرگز نمیتونن به اونها محبت ببرزن. مستقل از خدا به چیزی محبت نمیبرزن، دلشون مستقل از خدا به چیزی گرایش پیدا نمیکنه. به حزب الله واقعی قرآن داره ترسیم، اساسا مبناشون برای گرایش و میل پیدا کردن این هستش آیا معشوق هم او رو دوست داره، معشوق به او توجه داره، نگاه میکنه بهش تا این نگاه بکنه، و الا این تمام چشمش رو چشم معشوق هست، به چیز دیگه نگاه نمیکنه. گر پرده های عالم در پیچ چشم داری، گر چشم دارم آخر چشم از تو بر ندارم. و همه چشمش معشوقش هست، لذا اساسا این حب به خداوند و عشق به خداوند یه دستگاه سنجش هست در وجود او که حساسه، فوق‌العاده حساسه، و اگر چیزی بخواد تو حریمش بیاد اول میسنجش که با علاقش با خدا سازگاری داره یا نداره. ما اونجایی که چیزهای باطل رو میپذیریم، اونجایی هستش که علاقمون به خدا خلل وارد شده که میتونیم بپذیریم و دوست داشته باشیم. اگر علاقه به خدا برای ما عصر شد، ذاتاً معصوم خواهیم شد، معصوم خواهیم شد که نمیاد، وقتی میخواد بیاد توی وجود ما گیر میکنه، ورود نمیکنه به روح ما. اونجایی ورود میکنه باطل در وجود ما، چه نظام محبتی ما با خداوند دچار خلل هستش. و اون مسلح به این اسلحه مهم و معصوم کننده نیستیم. عشق اسمت میاره، محبت اسمت میاره. شما اسمت پدر مادر نگاه کنید در مقابل بچه‌هاشون. پدر مادر هر چی میخوان فکر کنن تمام با مسائل به بچه‌شون میسنجن دائم، که این با بچه ضرر نداشته باشه برای سلامتیش، برای آیندهش، برای بدنش، چه این اسمت والدین هست در مورد بچه. اگر کسی عاشق خداوند شد و خداوند معشوق حقیقی او شد، او معصوم هست در مقابل پذیرش اون چه که خدا نمیپسنده، اون چه که خدا دوست نداره. اون جایی که ما گرایش به باطل پیدا میکنیم و میل به باطل پیدا میکنیم، نظام محبتیمون خلل داره، اشکال داره، یعنی حقیقتا محب نیستیم. چون میفهمن لا تجد قوما، پیدا نمیکنی، پیدا نمیکنی نیست دیگه همچین چیزی. لا تجد قوما نمیتونی پیدا کنی. یک کسی حزب اللهی باشه، بعد یک کسی که مخالف خدا و رسول هست و مودت باش برقرار کن، رابطه مودتی برقرار کن. رابطه مودتی دقیق کن یعنی رابطه یوادونه به کار برده، نه یحبونه. اگه من ترجمه یحبونم کردم، ترجمه کنم منظور همین ود هست. ود یه محبت خاصی هست، یه محبتی هست که درش اثرپذیری است، یه ارتباط متقابل هست. حب هم اینجوری هست. اما میشونیم ما دوستشون داشته باشیم به این عنوان که مخلوق خداست، انسان هست اینها. اما رابطه مودتی اگه بخوام باشون برقرار کنم به معنای این که توش ارتباط اثرپذیری و متقابلی باشه که ما رو از محبت با خدا باز بداره، نه، همچین چیزی نیست. داستان امیرالمومنین علی السلام نقل کردم براتون دیگه، با سید شهدا، بله نقل کردم براتون. که وقتی سید شهدا از امیرالمومنین علی السلام میفرماد چه جوری بین محبت من و محبت شفقت پدری که من داری و محبت به خدا فاصله میندازی و تشخیص میدی اینا رو، اشتباه نمیشه برات؟ امیرالمومنین فقط نه، اینجوری فاصله میندازم که اگر بین حفظ ایمانم، یعنی حفظ خواسته معشوقم، و کشتن تو مخیر بشم، یا حسین، حتما تو رو خواهم کشت. این امیرالمومنین هستش. کسایی که شاگرد امیرالمومنین علیه السلام هستن مثل از ابراهیم علیه السلام، اما دیدیم در قرآن چجوری کار به گلوی اسماعیل کشید. این همه پدر شهید و مادر شهید رو دیدیم که چگونه به خاطر خدا بچه‌هاشون رو تقدیم کردن. تازه هیچ وقت هم ادعا نکردن که تقدیم به خدا میکنن، گفتن تعهدیه به رهبر شده. حالا در حب به رهبرشون هم اینقدر عالی و خوب عمل کردن، برادر شهید، پدر شهید، اینا بچه بسیجیه که ما دیدیم برمندار. خب این مبنا هستش. بعدن که برسیم به مباحث ولایت، این قضیه بیشتر روشن خواهد شد که چرا اصلا این مبنا قرار گرفته. فکر میکنم برای این جلسه کافی است. جلسه بعد انشاءالله بعضی از مبناها رو هم بیشتر ذکر میکنیم در مورد جایگاه حب. این جایگاه حب بحث خیلی مهمی است، توجه داشته باشید. اگر کسی این نظام رو نفهمه، اساساً نظام سیاسی اجتماعی اسلام، اونا که میخوان این مباحث رو کار کنن، و نظام تربیتی اسلام رو نفهمیده، مبنا اساساً دستش نیستش. متوجه بشید که مبنا در این نظام ها، چه نظام تربیتی، چه نظام سیاسی، چه نظام اجتماعی و چه نظام های دیگه که اسلام در اسلام وجود داره یا در جامعه وجود داره و اسلام در اونها نظر داره، اگر اونها رو ندونه نمیتونه هیچ کدوم از این نظام ها رو خوب بفهمه که اساسا اسلام چی میگه توی این نظام، حرفش چیه. رمزها و اون شاه کلیدها باید در بیاد. اگه این در اومد، اون وقت ما میفهمیم که توی کار تربیتی در جامعه، کار تعلیم و تعلم و مسائل دیگه باید چجوری عمل بکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على